صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات على محمد
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات
ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها فهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علواً وهو خلق لا يضاف وصف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند همه ما رو مشمول شفاعت اون بزرگواران قرار دهد، نثار روح پرفتوح و ملکوتی پیامبر رحمت و نور نبی مکرم اسلام و فرزندانش و برای تعجیل در ظهور با برکت حجت ابن الحسن ارواح نافدا صلوات عنایت کنید. در میان ابعاد وجودی و بخش‌های مختلف زندگی پیامبر گرامی اسلام که سیرنویسان و ارباب تاریخ از روزهای نخست مورد توجه قرار دادن و ریز وضعیت زندگی پیامبر رو ثبت کردن، از لباس پیامبر، از غذای پیامبر، از برخورد پیامبر، از معاشرت پیامبر، از بخش‌های خانوادگی و برخورد با خانواده، از اخلاق نظامی و مدیریتی پیامبر، در میان این بخش‌های مختلف زندگی پیامبر که نخستین تاریخ نویسان به سیره آن حضرت پرداختند، یکی از ابعاد بسیار مهم که قرآن روی آن دست گذاشته و خود پیامبر گرامی اسلام هم بر این مطلب تأکید دارند، بعد رحمت و مهربانی زندگی پیامبر اکرم است. من امشب بحثم رو با این بحث، با این قسمت و با این در واقع جهتگیری خدمت شما تقدیم میکنم و اصل رحمت و مهربانی و عطوفت و رفق و مدارا رو در زندگی اون حضرت به بخشهایش اشاره میکنم. هدف من از طرح این بحث یکی آن است که پیامبر رو بهتر بشناسیم، یکی آن که الگو بگیریم. اگر امیر المومنین در نهج البلاغه می‌فرماید فتعصب نبی یک، به پیامبر اقتدا کنید، الگو بگیرید. اگر قرآن کریم می‌فرماید رسول الله اسوه حسنه است، ما تو زندگی اجتماعیمون، تو زندگی که با مردم داریم، تو معاشرت هامون که غالبا هم در این بخش نواقصی وجود دارد، زندگی اون حضرت رو الگو قرار بدیم، به کار ببندیم و پیاده کنیم. عزیزان، قبل از آنی که من برسم به بُعد رحمت تو زندگی پیغمبر، این نکته رو اشاره کنم که یکی از صفات خدای تبارک و تعالی صفت رحمت و گسترش رحمانیت خداست. قرآن کریم می‌فرماید کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خدا رحمت بر بندگان رو بر خودش لازم دانسته. سبقت رحمته غضبه، رحمت خدا بر غضب خدا سبقت گرفته. آیون عرفا میگن خدا با رحمانیتش عالم رو آفرید، با رحیمیتش عالم رو به کمال رساند. پس این عالم وجود هم مظهر رحمانیت خداست، هم مظهر رحیمیت. چون ایجاد شده مظهر رحمانیت، چون به سوی کمال می رود مظهر رحیمیت. و آقایون می گوید، حضرت امام هم تو شرح دعای سحرش این مطلب رو دارد، می فرماید اصلا غضب خدا برخواسته از افعال مردم است. در ذات اقدس الهی و در وجود خدا اون چه که تجلی داره رحمته. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خدا رحمت رو نسبت بندگان بر خودش لازم دانست. لذا شما نگاه کنید در سوره هم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، چهار مرتبه در آغاز سوره هم بر صفت رحمت خدا تأکید شد. پیغمبر اکرم هم خیلی سعی داشت این رحمت خدا رو برای مردم بیان کنه، مردم ناامید نشن، جلوه بده، رحمت خدا رو گسترده برای مردم پیاده کنه. می فرمود مردم اگر رحمت 100 قسمت باشه، 99 قسمتش پیش خداست، 1 قسمتش پیش شماها مردم تقسیم شده که خدا هم روی قسمت باز شریکه. و میفرمود اینی که پدر به فرزند علاقه داره، مادر به بچه علاقه داره، برادر برادر رو دوست داره، همه این رحمت ها و دوستی هایی که بین شماست از اون یک رحمته. 99 قسمت از این رحمت پیش خداست و لذا مایوس از رحمت خدا نشید. میفرمود رحمت خدا اونقدر گسترده است که یه وقتی یه کسی از دنیا رفته بود به پیغمبر گرامی اسلام گفتن یا رسول الله این کاسبی بوده، خیلی آدم متدینی نبوده، اهل خیر نبوده، خیلی آدم مقیدی به مسائل دینی نبوده، اما یک صفت داشته و اون صفتش این بود اگر از کسی پول طلب داشت شاگردشو میفرستاد، میگفت برو پولو از طرف بگیر، اگر داد بگیر بیار، اگر نداد دعوا نکن، نزاع نکن، بگو ما از تو میگذریم، شاید انشاءالله خدام از ما بگذره. یا رسول الله یه صفتش این بود با بدهکارا آسون میگرد، از کسانی که نداشتن پولشو بپردازن میگذش، میفرمود میگو به امید این که خدا از من بگذرد. رسول خدا فرمود این اهل بهشت است، چون به رحمت خدا امیدوار بود، چون حسن ظن به رحمت الهی داشت، اینقدر رحمت برای مردم گسترده جلوه میداد. میفرمود اعظم الآیه در قرآن آیت الکرسی است، بزرگترین آیه. اخوف الآیه در قرآن اون آیه‌ای که بیشتر آدم باید ازش بترسه این آیه است، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. میفرمود اعدل آیات اون آیه‌ای که پیام عدالت توش از همه بیشتره این آیه است، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. آیت الکرسی اعظم است، فمن یعمل اخفف است، ان الله یأمر بالعدل اعدل الآیه است. بعد میفرمود اما امیدوارترین آیه در قرآن، امیدوار کننده ترین آیه در قرآن این آیه است، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بنده هایی که به خودتون بد کردید، لا تقنطوا من رحمت الله. میفرمود این ارج الآیه است، اگر آیت الکرسی اعظم الآیه است، اگر آیه سوره زلزال اخوف الآیه است، اگر ان الله یأمر بالعدل اعدل الآیه است، آیه یا عبادی الذین اسرفوا میفرمود ارج الآیه است، به این آیه امیدوار باشید، این ارجل آیه رو کنار بقیه آیات بگذارید. این دری بود که پیغمبر از رحمت خدا باز کرد روی مردم. یه شخصی آمد یا رسول الله، معلوم میشد اینم یه خورده نسبت به کار خیر شل بود، سست بود، یا رسول الله میخوام برم بهشت، فرمود برو انفاق کن، برو به مردم نیکی کن. گفت یا رسول الله نمیتوانم، توان انفاق و نیکی نداره. فرمود با مردم خوشرفتاری کن، سلام کن، احوال پرسی کن. گفت این کارم از من نمیاد، معلوم میشه یه آدمی بوده خیلی اهل روابط اجتماعی هم نبود، من جوشش با مردمم برام سخت، ندارم انفاق کنم و نه میتوانم این برخورد اجتماعی رو با مردم داشته باشم. فرمود مرکب چیه؟ عرض کرد شتر. حضرت فرمودن با این شطور در خانه هایی که آب ندارن آب برسان، انشاءالله بهشتی میشی، رحمت خدا شامل بشه. ببینید هر کسی رو با یک بهانه ای، این گستره رحمت الهی است که پیغمبر اکرم نسبت به مردم جلوه داد. حالا خوب دقت کنید، از این رحمت خدا میان سراغ رحمت پیغمبر. انما بعثتُ بالرحمه، فرمود خدای رحیم منم با رحمت فرستاد. گفت و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیغمبر تو با مهربانی و رحمت به مردم مبعوث شدی. در سوره آل عمران آیه 159 که عجیب است این آیه، این آیه تو فضای احد نازل شده. احد پیغمبر رو اذیت کردن، ادهی پشت کردن به اون حضرت، از جبهه فرار کردن، ادهی از همون آغاز جنگ نیامدن، 300 نفر از جبهه اسلام جدا شدن، ادهی حرف پیغمبر رو گوش نکردن، اون محلی رو که باید حراست میکردن حراست نکردن، به هوای غنیمت آمدن. بالاخره این عوامل باعث شکست پیغمبر شد. عموشو از دست داد، دندانش شکست، مصعب ابن عمیرها حنظله ها رو از دست داد. خیلی صحنه احد صحنه سخت و شکنندهی بوده. بیشتر این صحنه و قضایا هم به خاطر بیمهری های بعضی از اصحاب پیش آمد. 1000 نفر آمدن به طرف احد، 300 نفرشون عبدالله ابن عبی جدا کرد و برد. خب این یک ضربه. 50 نفر رو گماشته، شما اینجا رو محافظت کنید، عده‌شون گوش نکردن، تنگر رو رها کردن، جنگ طوفانی شد، عده‌ای فرار کردن. خب یه فرمانده نظامی بعد از این صحنه ها قاعدتاً چه میکنه؟ حالا ببینید خدا به پیغمبر چی دستور میده. میفرماید فبما رحمت من الله، تو مظهر رحمت خدایی، به خاطر این رحمت خدا، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. فظ با زای دستدار یعنی خشونت در گفتار، غلظت یعنی خشونت در قلب. یه وقت آدم تو دلش ناراحته، یه وقت تو زبانش اظهار میکنه. پیغمبر اگر بخوای تو دلت ناراحت بشی، به زبونت هم با اینا تندی کنی، همین چارپام که دور دستن میرن، میشه دوباره مثل مکه، میشه تنها. حالا یه اشتباهی کردن، ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر خشونت زبانی داشته باشی، یا اگر میخواستی غلظت قلبی داشته باشی، سخت گیری کنی، لنفظوا من حولک، کسی پیشت نمیمانه، بالاخره مردم تو رو تنها میذارن اگر تندی کنی. پیغمبر وعف عنهم، اگر به تو بدی کردن ببخش، اگر به من بدی کردن واستغفر لهم، از من بخوا ببخشمشون. دو حالت داره دیگه، یا به تو بد کردن حرفت گوش ندادن، خب بدی به تو بدی به خداست، اطاعت از تو اطاعت خداست. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، فاعف عنهم، واعف عنهم، پیغمبر بگذر از اینا، نه تنها ازشون بگذر، واستغفر لهم، از منم بخوا ببخشنشون، براشون طلب مغفرت. و شاورهم بالامر، بازم به افکارشون اهمیت بده، بازم مشورت کن، بازم ازشون نظر بخوا. ببینید چقدر زیبا در این آیه 159 آل عمران چهره رحمت پیامبر اکرم رو ترسیم کرده. عزیزان من، برادران، خواهران، حالا میام تو زندگی پیغمبر نمونه هاشو براتون میگم. اول بذارید از قرآن بخوانید، ببینید این پیامبر رحمت، این پیامبر محبت، این پیامبر دوستی چطور تونست جامعه نفوذ کنه. شما عزیزان میدونید سوره توبه با غضب شروع میشه، بسم الله هم نداره، براءت من الله، با براءت شروع میشه. تو همه سوره های قرآن تنها سوره بی بسم الله سوره براءت، تنها سوره بی بسم الله سوره توبه است. سوره توبه پیامش، سوره توبه پیامش غضبه، پیامش تندی با مشرکینه. آغاز این سوره با بعد برخورد شدید با مشرکین شروع میشه. اما همین یک سوره که بسم الله نداره تو قرآن، با براءت شروع شده، پایانش رو خدا ببینید با چی تمام کرده. این تصادفی نیست. آیه آخر سوره توبه، دو تا آیه آخر سوره توبه رو ببینید، کدام سوره؟ سوره ای که شروعش با غضب، لقد جاءکم رسول من انفسکم، چقدر قشنگ این آخر سوره توبه است. مردم پیغمبری از خودتون اومده، جون شماست، از میان شماست. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما انتم، نه همدرد شماست. یه وقت کسی درد داره شما باش همدردی میکنید، نه، درد شما درد خودشه، درد شما درد خودشه. این خیلی فرق داره با همدرد. عزیز علیه ما انتم، مریض شید ناراحته، ما هم متأثر شید متأثره. عزیز علیه ما انتم، حریص علیکم، حرص در لغت معنای در واقع تلاش و زحمت زیاد برای یک کاری رو داره. حریص علیکم، پیغمبر نگران شماست، تلاش گسترده داره شما ایمان بیارید، هدایت بشید. بالمؤمنین رؤوف رحیم، میخواید پیغمبر رو بشناسید عزیزان، جمعنا آیه 159 آل عمران، آیات آخر سوره توبه، از جنس شما، مهربان با شما، با شما، درد شما درد خودشه. بالمؤمنین رؤوف رحیم. برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانهای عزیز، حالا بذارید من یه چند داستان و نمونه تو زندگی پیغمبر براتون بگم از مهربانیاش. گرچه این بحث باید مفصل روش صحبت کرد، مهربانی با خانواده، مهربانی با بچه ها، مهربانی با همسایه ها، مهربانی با مخالف ها، مهربانی با حیوانات، از این بالاتر مهربانی با بفرمایید حتی دشمنان، مهربانی با نادانان. عجیب تو زندگی نبی مکرم اسلام، مهربانی با مردم. آقا مردم سلیقه هاشون مختلفه، یکی تنده، یکی کنده، یکی عصبانیه، یکی مزاجش مزاج عصبانی نیست. هر کسی یه روحیه‌ای داره. خب پیامبر تو جامعه با این وضعیت زندگی میکرد. حالا مهربانیاشو با مردم ببینید، داره تو کوچه های مدینه میره، عبدالله نام پسر ام حکم اومد عبای پیغمبر رو از پشت سر کشید، عبا گیر کرد به گردن مبارک رسول خدا، جای بند عبا رو گردن پیغمبر سر تا سر ماند. شما رو به خدا یکی همچه کاری تو کشه با ما انجام بده، عبای ما رو بکشه، کت ما رو بکشه، چه برخورده باش میکنی؟ اونم کی؟ نبی مکرم اسلام، اول شخصیت جهان خلقت. اون چنان فرزند ام حکم عبا رو کشید، سر تا سر این بند عبا رو زدن پیغمبر، این گردن پیغمبر جاش افتاد، درد گرفت. حضرت برگشت، این بچه پسر چه کار داری؟ عرض کرد یا رسول الله، مادرم منو فرستاده عبای شما رو تبرکی بگیره. خب بنده خدا بیا وایسم بگو پیغمبر که بهت میداد عبا رو. خب حالا اینم یه روش دیگه، هر کسی یه جوری چیزی رو میگیره. فرمودن عیب نداره، عبا رو در آوردن، تا کردن، فرمودن سلام منو به ام حکم برسان، بگو خواهرت هم از من تبرکی خواسته، این عبا رو نصف کنید، نصفشو مادرت برداره، نصفشم خواهر، و این عبا به عنوان هدیه شما بده. این برخورده، این رؤوف الرحیم در زندگی پیغمبر. یه نمونه شد. آمد مسجد، یه کسی آمد یا رسول الله کمکم کنید. خب حضرت پول کمی پیشش بود، یه مبلغ کمی بهش داد، توهین کرد، تندی کرد، پرخاش کرد، نه این پول کمه، پول انداخت. نبی مکرم اسلام دیدن اصحاب با عصبانیت بلند شدن با این شخص برخورد کنن، فرمود بنشینید، کاری باش نداشته باشید. نماز رو اقامه کردن، بردنش منزل، کمکش کردن، پذیرایش کردن، نگهش داشتن. فرمودن اگر من تو رو رها میکردم، مسئله تو مسئله اون شطوری بود که از دست صاحبش فرار میکنه و مردم میریزن فراری ترش میدن، نذاشتم مردم بیان سراغت. اگه تو رو رها کرده بودم با تو برخورد میکردن، تو رو در واقع با این روش نجات دادم. کمکش کرد، پولش داد، فردا هم فرمود بیا جلوی مردم عذرخواهی کن، برا خودت نه برا من، که بعدها کسی تو رو نبینه تو کوچه ها بزنه بگه این به پیغمبر توهین کرد. این به مؤمنین رعوف و رحیم، یه خورد اخلاقمون رو، برخوردمون رو، منشمون رو نسبت به همسایه هامون، نسبت به همکارامون، نسبت به دوستانمون، نسبت به رفقامون از پیغمبر گرامی اسلام درس بگیریم. ببینید عواشو میکشن این گونه، توهین میکنن این گونه، با این برخورد، این بود که جامعه رو جذب کرد، این بود که جامعه تأثیر گذاشت. نسبت به کودکان رد میشد، یه بچه گله گوسفند میبرد تو مدینه، بچه ها اذیتش کردن، گله پراکنده شد، بچه درمانده کوچیک گله گوسفند پراکنده شد، نتونست جمع کنه. پیغمبر بچه ها رو دور کرد، یکی یکی کمک کرد، گوسفندها رو جمع آوری کرد، در اختیار این کودک گذاشت، تفقد کرد. ببینید این اول شخصیت جهان خلقت، برخوردش با کودکان. آی دنیا که امروز این گونه دارید نسبت به فلسطین، آی کسانی که اینجور دارید نسبت به مسلمان تعرض میکنید، این شخصیت پیغمبره. اجازه نمیده حیوان گرسنه بمانه، اجازه نمیده تعرض به حیوان بشه، حتی حیوانات موذی. میفرمود حیوانات موذی مثل مار، مارمولک، اینایی که اذیت میکنن، خب کشتن اینا جایزه. فرمود اگر کسی با اولین ضربه اینها رو بکشه، صد حسنه خدا بهش میده، یعنی حیوان زجر نبینه. شما اجازه دارید بالاخره یه مارمولک رو بکشید، چون آزار میده تو خونه آدم، ممکنه خطر داشته باشه، مار رو از بین ببرید، عقرب رو از بین ببرید. اما فرمود اگر کسی اینها رو زجر کش کنه، گناه داره. فرمود اون که با یک ضربه میکشه، سعی میکنه این حیوان شکنجه نشه، شکنجه نشه، حیوان موذی ها، نه گربه و نمیدونم اسب و شتر و بز، اینا نه، اونا که اصلا جایز نیست. اینا که یه شب همینجا عرض کردم حیوانات رو آزار میدن، اینها باید پاسخگو باشن قیامت. اما حیوان موذی رو فرمود اگر کسی با یک ضربه به قبر رسانه، خدا صد حسنه بهش میده. میگه چون باعث شد این حیوان اذیت نبینه، بالاخره جون داره، مارمولک ولی جون داره، وقتی شکنجش میدی درد احساس میکنه، مار وقتی شکنجش میدی درد احساس میکنه. آتش زدن و ارزن به حضور شما زجر کش کردن حیوانات موذی رو هم اجازه نمیداد. وقت امروز مردم رو ببینید چه میکنن، شما تو نوار غزه امروز ببینید چه برخوردی با این پیامبر تو بعضی روزنامه ها و مراسم خارجی و نشریات میکنن، نمیشناسن، واقعا نمیشناسن. پیغمبری که نشسته جنازه یک یهودی رو اومدن رد کنن، پاشد وایساد به احترام جنازه، پاشد وایساد. آی یهودیان عالم، ببینید این پیغمبر ما، این شخصیتی که وقتی اومد مدینه اول با یهودی ها قرارداد بست، گفت فرمود خون شما، مال شما محترمه، ما کاری با شما نداریم. یک کسی گفت یا رسول الله یهودیه، فرمود باشه انسانه، من به خاطر انسانیتش با شما میستادم، نمیتونم بی توجه باشم حتی نسبت به تشییع جنازه یک اهل کتاب. این چهره نبی مکرم اسلام است، پیامبری که همه وجودش، خودش فرمود خدا من رو به رحمت مبعوث کرد، انما بعثت به رحمت. کسی مریض میشد مدینه عیادتش میرفت، از دنیا میرفت تشییع میکرد، بچه دار میشد هدیه براش میبرد، به سر میزد. سه روز بیشتر کسی رو نمیدید، احوالش رو میپرسید، چرا روابط اجتماعی بین ما اینقدر کم شد، چرا دنیای ماشینی اینقدر صدای رحمه بین ما کمرنگ کرده، چرا برادر گاهی سال به دوازده با خانه برادر نمیره، خونه خواهر نمیره، چرا رفت آمدها سالیانه شده، چرا دیدارها کاهش پیدا کرده، چرا از درد هم خبر نداریم. پیامبر در تشییع، در بیماری، در اولاددار شدن، تمام اینها مقید بود حضور پیدا کنه، خودش شخصا در خانه ها احوال بپرسه، پیگیری کنه نسبت به همسرش، به خانواده‌اش. چقدر از خدیجه کبرا یاد میکرد، آیانی که، برادرانی که، خانمایی که گاهی فراموش میکنیم حقوق همسر رو، سالها بعد از رحلت پیامبر، من بارها رو منبر نگفتم، پیامبر خدا 25 سالش بود ازدواج کرد، تا 50 سالگی هم تنها همسرش خدیجه کبراست، هیچ ازدواج دیگه هم تا 50 سالگی نداشته، زندگی او با خدیجه بود. ازدواج های پیامبر بعد از 50 سالگی غالبا اون مسائلی است که تو تاریخ نوشتن. خیلی از اینها اصرار خود خانواده ها بود، خیلی از اینا خانواده های درمانده بودن، بی سرپرست بودن، کسانی بودن که همسرشون گاهی به شهادت رسیده بود، اصرار داشتن بشه پیامبر و در خانه پیامبر باشه، اما حضرت عنفوان جوانیشو با خدیجه کبرا سر کرد. همیشه از اون تعریف میکرد، همیشه از اون تعریف میکرد. بیایید به این سیره و به این روش نبی مکرم اسلام، به بحث رحمت و مهربانی، که امشب بحث من فقط رو همین بُعد هست و همین بُعد رو خواستم خدمت شما ترسیم کنم، نسبت به همسایگان، نسبت به مسجدی ها، نسبت به فامیل. این مهربانی رسول خدا که خدا در قرآن هم می‌فرماید این آن حضرت رحمتا للعالمین. ائمه همین چنین بودن. تو زیارت جامعه کبیره میخوانیم اصل و معدن رحمت شما ائمه هستید. اما چه تحمل زیبایی دارد، یک گل یک کنیزی به ایشون هدیه کرد، آزادش کرد و بود در راه خدا آزادت کردم. چون خدا تو قرآن میفرماید اگر کسی به شما هدیه ای داد شما بهتر از اون بهش رد کنید، به خاطر همین هدیه تو رو آزاد کرد. آمد تو خانه دید پای یکی از حیوانات شکسته، گوسفندی بود، بزغاله بود، به غلامی که تو خانه بود فرمود چرا پای این حیوان رو مجروح کرد؟ گفت آقا خواستم شما رو عصبانی کنم، چون من هیچگاه قدم شما رو ندیدم. فرمود حالا هم عصبانی نمیشه، حالا هم خودم رو کنترل میکنم، تو هم در راه خدا آزاد کردم. ببینید یدرعون به سیئت الحسنه، خود نبی مکرم اسلام هم فرمود اقربكم مني يوم القيامه، این دیگه عرض آخر من، مردم نزدیکترین شما روز قیامت به من، مهربانترین شما نسبت به مردم، اونی که حسن خلق و حسن برخورد داشته باشه. بیاییم یه مقداری در برخوردامون، در مرامداتمون، در گفتگوهامون این خلق و خوی ائمه و این خلق و خوی پیامبر رو پیاده کنیم و مهربان باشیم به هم، تا بسیاری از مشکلات و بسیاری از گرفتاری های ما حل بشه. خدایا تو رو میخوانیم به اون پیامبر رحمت و پیامبر محبت و دوستی، به همه ما محبت و دوستی و مهربانی نسبت به یکدیگر عنایت بفرما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته ابي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. این مجلس با شکوه و این محفل نورانی به یاد بود و یاد کرده از محدث خبیر، عالم بصیر، نگین درخشان شهر ری، حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه، تشکیل یافته شخصیتی که مدح و ثنای او رو امام معصوم بیان کرده و شخصیتی که در زمان خود مورد توجه ائمه اطهار علیهم السلام بوده است. عبدالعظیم حسنی در زمانی زندگی می کند که موج فرقه ها، گروه ها و جریان های فکری فراوان شده و افرادی حتی از خاندان اهل بیت، حتی از نوادگان امام مجتبی، حتی بعضن از اصحاب و نزدیکان به اهل بیت از مسیر اهل بیت خارج شدند، در چنین زمانی ایشان تسلیم و مطیع و پیرو محض ائمه اطهار است. شما می دانید زمان امام کاظم تا امام هادی علیه السلام که دوران زندگی عبدالعظیم حسنی است، این دوران دورانی است که بارش فرقه ها و گروه هاست. واقفیه دست از اعتقاد به امامت امام رضا برداشتن، حف امامی شدند. زیدیه از اعتقاد به امامت امام باقر و پذیرش امام پنجم امتناع کردند، چهار امامی شدند. قلات و قالیان کسانی هستند که درباره اهل بیت قلب کردند، به الوهیت و نبوت اهل بیت معتقد شدند. در چنین بارش فکری و بحرانهای فکری که عده‌ای بالکل منکر امامت امام رضا به بعد هستند، عده‌ای ائمه رو تا سرحد الوهیت و خدایی بالا بردن، اونها رو اله میخوانند، میان خدمت امام رضا میگن انت الهنا، انت خالقنا. در چنین دورانی که این در واقع انحرافات فکری پیدا شده، علی ابن ابی حمزه بطائنی ها که سالها در وکالت امام کاظم بودن، حالا منکر امامت امام رضا شدن و توقف بر حرف امام کردند. ابوالخطاب ها، علی ابن حسکه ها، علی ابن محمد شلمقانی ها پیدا شدن، قلوب به درباره اهل بیت می کنند. فرقه های اعتقادی زیادی پیدا شده، فرقه هایی که قائل به جبرن، قائل به سلب اختیار از بشرند. در چنین دورانی که عرض کردم، حتی بعضن تو فرزندان و نوادگان امام حسن مجتبی افرادی پیدا میشن که مقابل امام معصوم میستند، فرمان امام رو نمیپذیرند. در چنین بحرانی ببینید، حفظ دین، تسلیم محض بودن تو شرایط بحرانی سخته، نه تو شرایط عادی. در چنین دورانی عبدالعظیم حسنی محضر امام هادی، امام جواد و ائمه میرسد و اعلام ولایت، اعلام دوستی، اعلام محبت، اعلام اطاعت از ائمه می کند. حدود 80 حدیث از ائمه اطهار عبدالعظیم حسنی نقل کرده. این خیلی ذخیره با ارزشی است. بعضی ها اینا رو جمع آوری کردن، نزدیک 80 روایت که راوی مستقیم این روایات شخصیت بزرگوار سید کریم عبدالعظیم حسنی است، شخصیتی که امام معصوم امام هادی به او می‌فرماید سلام ما رو برسان به شیعیان ما. به حماد سفارش می‌کنه، می‌فرماید اگه مشکلی برات پیدا شد برو نزد عبدالعظیم حسنی از او بپرس، او ولی ماست، او مورد اعتماد ماست. اینها مطالب کمی نیست، با اینکه ایشان فرزند مستقیم امام نیست، با چهار واسطه به امام حسن مجتبی علیه السلام میرسد. اما میبینیم این دنیای محض ولایت پذیری، تسلیم بودن، مطیع بودن، پیروی محض داشتن، این شخصیت رو به اونجا رسانده که ثواب زیارتش به ثواب زیارت ابا عبدالله علیه السلام تشبیه شده، او رو به اونجا رسانده که امام او رو خطاب میکند انت ولی ینا حقا، او رو به اونجا میرساند که بسیاری از ارباب کتب تاریخی و حدیثی، کتب کهن مثل مرحوم صدوق در من لا یحضر، مثل شیخ مفید، اینا از بزرگانی هستند که بیش از 1000 سال پیش بعضیشون زندگی میکردن، شیخ مفید در اختصاصش، شیخ صدوق در من لا یحضر، تو منابع کهن ما وصف این شخصیت بزرگوار عبدالعظیم حسنی آمده، برای خدا هجرت کرد، برای خدا عبادت کرد، برای خدا تبلیغ کرد، برای خدا رنج و سختی رو تو این ری تحمل کرد، برای خدا و برای ترویج و تبلیغ ائمه اطهار به خاطر خدا همه مشکلات رو پذیرفت. پس اگر این جلسه امروز به یاد بود و یاد کرد از اون شخصیت بزرگوار تشکیل شده، جا دارد. شخصیتی که کرامات بسیاری از او به ظهور رسیده که اگر اینها جمع‌آوری بشه، از افواه شنیده بشه، خود بنده مکرر از افراد برای خود بنده گاهی پیش آمده، توسلاتی که پیدا شده و نتایجی که از این توسلات گرفته شده. عزیزان، این شخصیت و امامزادگان بزرگواری که در کنار او مدفون هستند، به تعبیر مقام معظم رهبری حفظه الله، ری رو قبلگاه تهران قرار داده و نگین درخشانی بر این شهر و افتخاری بر مردم آن به حساب میاد. عزیزان من، من از این اجتماع با شکوه حیفم میاد یه استفاده اخلاقی نکنم. اجازه میخوام یه حدیثی که عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه از امام رضا نقل کرده برای شما بخوانم، البته همشو نه، یه مقداریشو، و معنا کنم. البته بعضی از رجالیون معتقدن این حدیث از امام هادی است، ولی مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه در سفینه البحار و مرحوم شیخ مفید در اختصاص روایت را از امام رضا نقل کرده. حتی اگر از امام هادی هم باشه، امام معصوم کلامکم نور و امرکم رشد، همشون کلامشون نورانیت داره، ولی عقیده خود بنده این است که روایت از امام رضاست. امام علیه السلام در این روایت، خوب عنایت کنید، به عبدالعظیم حسنی میفرماید سلام ما رو به مردم برسون. آیان، برادران، خواهران، امام رضا سلام رسونده به شما. یا عبدالعظیم، ابلغ انی اولیایی السلام. نمیری مشهد سلام به امام رضا میدی، میگی تسمع و کلامی، تشهد و مقامی، آقا شما سلام منو جواب میدی، شاهد مقام منی. حالا آقای شما، مولای شما امام رضا توسط همین شخصیتی که به یادش اینجا جمع شدید برای شما سلام رسانده. یا عبدالعظیم، ابلغ انی اولیایی السلام، سلام منو به دوستانم برسون. و قل لهم، این چند تا سفارش رو به اونها بکن، حدود 8 تا سفارش، من 2-3 تاشو بیشتر نمیگم. کلام کلام امام رضا، ناقل شخصیت عبدالعظیم حسنی. و عزیزان، برادران و خواهران، اونی که در این حدیث اهمیت داره اینه، امام رضا در اواسط این حدیث میفرماید فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ لِي، راه ارتباط با من همینایی که دارم میگم، راه قربت و نزدیک شدن و تقرب با من ایناست، خیلی مهمه. فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ لِي، این باعث میشود شما به من نزدیک بشید، شما با من باشید، کنار من باشید، به من تقرب پیدا کنید. خب جوانهای گرامی، برادران و خواهرانی که بعضی به من گفتن ما از راه‌های دور، شهرستان‌های اطراف آمدیم امشب برای این جلسه، بذارید یک کلام از امام رضا امشب یاد بگیریم و یک درس اخلاقی بگیریم. عبدالعظیم حسنی، سلام منو به شیعان برسون، به دوستانم برسون، بهشون بگو یک ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا. مردم، نخستین سفارش من امام رضا به شما آن است نذارید شیطان در شما رخنه کنه، نذارید را پیدا کنه، نذارید نفوذ کنه. اگر توی چوبی موریانه نفوذ کرد، کار اون چوب ساخته است، کم کم میخوره و از بین میبره. اگر توی دیواری نم و آب نفوذ کرد، کار اون دیوار ساخته است، اندک اندک دیوار رو فرو میریزه. اگر یک روزنه سوراخی در بفرمایید سدی ایجاد بشه، ممکنه کم کم آبش خارج بشه، اما سد از انتفاع ساقطه. اگر کشتی سوراخ بشه، هم خودش غرق میشه، هم سرنشینش رو غرق میکنه. تقرق و تقرق، کشتی هم خودش رو زیر آب میبره، هم سرنشینش. شیطان مثل این کشتی سوراخ شده، اگر نفوذ کرد در دل شما، هم خودش اهل آتش میشه، هم شما رو جهنمی میکنه. ان لا یجعلوا، نخستین سفارش من اینه، نذارید شیطان در شما نفوذ کن. عزیزان، قلب انسان تأثیر میپذیره، حالا یا از فرشته تأثیر میپذیره، تتنزل علیهم الملائکه، یا از شیطان، ان الشیطان لیوهون الى اولیاء. ناریان مر ناریان را جاذبند، نوریان مر نوریان را جاذبند. این دل آینه است، این دل فرودگاهه، یا هواپیمای شیطان توش میشینه یا هواپیمای فرشته. اگر این دل سالم بود، تتنزل علیهم الملائکه. اگر این دل ناپاک بود، ان الشیاطین لیوحون الی اولیاء. بذارید این بحث رو یه جور دیگه وارد شم، یه خورده ساده تر و در عین حال اخلاقی تر. روایت داریم چند جا شیطان میاد نفوذ میکنه. سوال، آقا شما میگید امام رضا فرموده نذارید شیطان نفوذ کنه، کجاها نفوذ میکنه؟ من اینا رو یادداشت کردم، حد 15 مورده، ولی چند تاشو براتون میشمرم. ببینید سبیل و راه ورود شیطان به دل ما چیه. میخواید بگم کجاها نفوذ میکنه؟ بعضی مکانها نفوذ میکنه، بعضی زمانها نفوذ میکنه، با بعضی از صفات و ویژگی ها نفوذ میکنه. اینا همه روایت داریم. یک حدیث داریم، ان ابلیس یوکل شیاطینه عند المحتضرین حتی یشککوهم فی دینهم. الله اکبر. یکی از جاهایی که شیطان خیلی سعی میکنه نفوذ کنه، هنگام جان دادنه، آخر کاره، هنگام احتضاره. شیاطین اونجا وکیل میکنه، یشککوهم، یک کاری کنه انسان با شک از دنیا بره، تو دینش تزلزل پیدا بشه. چرا عبدالعظیم حسنی خدمت امام هادی میرسید میگو آقا دینم ببین درسته یا نه؟ چرا عمرو بن حریث خدمت امام صادق میرسید آقا ببین دینم درسته یا نه؟ عزیزان، بترسید از احتضار و پایان کار. کم نبودن و کم نمیشناسید شما بزرگانی به نامهای صاحبان نفوذی که بیدین از دنیا رفت، آخر کارشون ختم به خیر نشد، آخر کارشون شیطان نفوذ کرد، راه یافت و بیدین از دنیا رفت. خیلی لا یزال المؤمن خائفا من سوء عاقبته. احمد ابن هلال 50 سفر حج رفت، 50 سفر حج رفت، از اصحاب امام عسکری، مورد اعتماد امام عسکری، 25 سفر حجش پیاده بوده. کمه یه کسی 25 سفر این مسیر رو پیاده بره، 50 سفر حج بره، این همه دور خانه خدا بچرخه، آخر عمرش از خط امام عسکری خارج شد، خیانت کرد، غلو کرد و امام عسکری او رو تردش کرد، فرمود از ما نیست، خدا لعنتش کنه. چطور میشه یک کسی که 50 سفر حج رفته، سالها در خانه امام عسکری بوده، حالا آخر عمر ملعون امام عسکری بشه؟ بترسید. چطور میشود علی ابن محمد شلمغانی وکیل امام زمانه، اما آخر عمرش منحرف بشه؟ علی ابن ابی حمزه بطائنی منحرف بشه، ابوالخطاب منحرف بشه، علی ابن حسکه، اینایی که دارم اسم میبرم همه از افراد و اصحاب به نام ائمه هستند، در خانه ائمه عمری سپری کردند. مواظب باشید عزیزان، خیلی حواسمون جمع باشه. چرا امام کاظم این دعا رو زیاد میخوند؟ اللهم لا تجعلنی من المعارین، خدا دینمون رو دین آریهی قرار نده. معارین یعنی همین. فضیل میگه رفتم بالا سر یکی از شاگردانم که عمرش پیش من درس میخوند، به ظاهر اهل تقوا بود، با کفر از دنیا رفت. گفتم بگو لا اله الا الله، نگفت. شروع کردم براش یاسین خواندن، گفت نخوان، از قرآن بدم میاد. با انزجار از قرآن و توحید از دنیا رفت. شب در عالم رؤیا دیدمش، چرا اینطور شدی؟ گفت من سخنچین بودم، آبروی مردم رو میریختم، من اهل شراب بودم، گاهی مشروب میخوردم، شراب خاری، و بفرمایید که سخنچینی منو کافر از دنیا برد. و حدیث داریم کسی تعمدن حج رو ترک کنه در حالی که مستطیه یهودی یا نصرانی از دنیا میره. خیلی حواسمون جمع باشه. دوم، مجالست و اهل الهوا محضرت و شیطان. اینا رو خوب گوش بدید، ببینید راه‌های نفوذ شیطان رو ببندیم. فرمود نشست و برخاست با آدمای معصیتکار، شرکت در جلسه هایی که مال هوای نفس گناه توشه، این جلسات محل حضور شیطان. چرا سفارش شده تو جلساتتون یاد اهل بیت کنید؟ در حدیث داریم روز قیامت مردم به یه چیز خیلی حسرت میخورن، اونم جلسات و نشست و برخاست های بیهوده است. میگن کاش این جلساتمون برای خدا بود. امام باقر فرمود وقتی سه نفر دور هم مینشینید به یاد ما اهل بیت، به احیای اهل ما اهل بیت، فرشته ها میان شما رو دعا میکنند. تحذر و شیطان، فرمود خانه ای که توش قرآن خوانده نشه، مهمانی که توش معصیت بشه، اینجا محل حضور شیطان است، محل نفوذ شیطان است. حالا دیدی شیطان چجور نفوذ میکنه؟ لا یجعلو، این سفارش آقامونه، سفارش مولامونه، سفارش اون آقاییست که سالی 8-9 میلیون جمعیت میریم کنار قبرش عرض ارادت میکنیم. ببین چی از ما خواست. فرمود عبدالعظیم حسنی سلام منو به اولیاام برسون، سلام منو به دوستانم برسون، بگو ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا، نگذارید قلبتون فرودگاه شیطان بشه، نگذارید خطوات و گامهای شیطان شامل شما بشه، نگذارید دلتون و وجودتون سید و دام برای شیطان بشه. خب چطور شیطان نفوذ میکنه؟ در حال احتضار، خانه‌ای که توش قرآن خوانده نشه، مجلس مهمانی که توش معصیت باشه، دیگه چی؟ خوب اینا رو گوش بدید، اینا البته بحث چند تا منبره، منتها من خلاصه میکنم. عزیزان من، حدیث داریم یکی از عوامل نفوذ شیطان عبارت است از یأس. امام رضا علیه السلام به ابی نصر بزنتی فرمود، ابی نصر احمد ابن ابی نصر بزنتی از اصحاب امام رضا است، اومد خدمت آقا عرض کرد یبن رسول الله یه حاجتی دارم مستجاب نمیشه. به امام رضا عرض کرد احمد ابن ابی نصر بزنتی یبن رسول الله مدتی حاجتی دارم حاجتم برآورده نمیشه، اخیراً برام یأس پیدا شده، ناامید شدم، شک توی عقایدم پیدا شده. آقا فرمودن بزنتی اینجا رقطه شروع نفوذ شیطان، شیطان از همینجا شروع میکنه، یأس و ناامیدی. یأس صفت کافر. قرآن کریم میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تیأسوا من روح الله. حدیث داریم کسی مایوس شد شیطان خوشحال میشه، شادی میکنه، میاد خب ببین خدا دوستت نداشته، امام تردت کرده، ببین اگر قرار بود حاجتت برآورده بشه برآورده میشد. نه، این دعوته. همینقدر که توفیق داری مسلمانی، نماز میخوانی، قرآن میخوانی، فرمود این همون لبیک ماست، این آه و سوزت که تو داری این ندای ماست، این پاسخ ماست. لبیک و نباید فقط بشنوی، همین حال خوشی که داری نشان دهنده پاسخ. عزیزان یأس یک راه نفوذ شیطان. شیطان کجا دیگه نفوذ میکنه در انسان؟ یکی دیگر از راه‌های نفوذ شیطان عجبه. ایاک والاعجاب بنفسک فانه من اوثق فرس شیطان. مردم بپرهیزید از عجب و به خود بالیدن و به خود نازیدن و خود بزرگ بینی. شیطان با خود بزرگ بینی سقوط کرد، شما هم با خود بزرگ بینی به شیطان راه میدید. عجب باعث می شود شما شیطان درتون نفوذ کنه. لذا امام کاظم این دعا رو می خواندن لا تخرجنی من التقصیر. یک کسی سوال کرد یبن رسول الله لا تخرجنی من التقصیر یعنی چی؟ امام فرمودن لا تخرجنی من التقصیر یعنی در هر وضعیتی قرار داری همیشه خودتو مقصر بدون، همیشه بگو وظیفم بیشتر از اینه. ای باعث می شود یه مقداری عجب انسان کاهش پیدا کنه، عجب انسان ضعیف بشه. عجب به چی؟ بالیدن به چی؟ این نکته دیگری که راه نفوذ شیطان است. خدایا کشور و نظام و تمامیت ارضی و استقلال و آزادی آن، رهبری عظیم و شأن آن محافظت بفرما.